أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. تنبیه چهارم در باره سه مطلب که مرحوم سید در عروه در مسئله 5 و 6 و 7 اون رو ذکر کردن. ما این تنبیه رو انشاءالله تمام بکنیم دیگه مباحث مربوط به احتیاط تمام میشه و فردا انشاءالله وارد در مباحث تقلید میشیم. علت این که ما این سه مطلب را در درون یک تنبیه قرار دادیم این است که این بحث ها در لابلای مباحث گذشته اجمالا مطرح شده. ما فقط هم برای تذکر و هم برای افزودن بعضی از مطالبی که به نظر ضروری میرسه اینها رو اجمالا اشاره میکنیم. اما مطلب اول، سید در مسئله 5 عروه اینطور فرمودن: فی مسئلت جواز الاحتیاط یلزم ان یکون مجتهدن او مقلدن لان المسئلت خلافیه. در مورد جواز احتیاط انسان باید یا مجتهد باشه یا مقلد، چون مسئله محل اختلافه. خب این عبارت سید اصلا به چه معناست؟ این که می‌فرماید خود جواز احتیاط یا باید از راه اجتهاد به دست آمده باشد یا از راه تقلید، و دلیلش رو هم اختلافی بودن این مسئله ذکر میکنن، خود این یعنی چی؟ خوب این بحث رو دقت کنی. در مورد جواز احتیاط دو احتمال وجود داره، یعنی به دو معنا میتوان در مورد جواز احتیاط اشاره کرد. معنای اول این که منظور از جواز احتیاط مشروعیت احتیاط است، یعنی این که خود عنوان احتیاط آیا مباح است یا حرام، یعنی بحث از اتصاف عنوان احتیاط به این دو حکم از احکام 5 تکلیفیه است. ما از این یاد میکنیم و قبلا هم گفتیم به عنوان بحث از مشروعیت احتیاط. اصلا احتیاط به عنوان یک فعلی در کنار سایر افعال مکلفین مشروعیت داره یا نه؟ آیا جایزه یا حرامه؟ معنای دوم از جواز احتیاط یعنی همون اکتفا و اجتزاء به احتیاطه، یعنی دیگه اینجا منظور ما از احتیاط عنوان احتیاط نیست، بلکه احتیاط به عنوان طریق انتصال مورد نظره، به عنوان یک راهی برای امتثال دستورات و اوامر و نواهی مولا در کنار اجتهاد و تقلید. خب اون چه که مرحوم سید در این مسئله پنج بهش اشاره کردن اون معنای اوله، یعنی در مسئله پنج مرحوم سید بحث از مشروعیت احتیاط رو دارن، میگن مشروعیت احتیاط یا با اجتهاد باید ثابت بشه یا با تقلید، چون مسئله محل اختلافه، بعضی ها قائل به جواز و بعضی هم قائل به عدم جوازن. علت این که ما میگیم معنای اول در اینجا اراده شده و شاهد بر این که مراد سید اینه، تعلیلی است که در ذیل مسئله آوردن، لأن المسألة خلافیه. چون حالا ما چرا میگیم این تعلیل شاهد بر این که معنای اول اینجا منظوره؟ برای این که در معنای دوم که عبارت از جواز احتیاط به عنوان طریق امتثال مورد نظر هست، اختلافی نیست. یعنی چی؟ یعنی در این که با احتیاط و اتیان به همه محتملات اثر مقصود مترتب می شود و واقع احراز می گردد تردیدی نیست. اینکه انسان احتیاط بکنه، اتیان به همه محتملات بکنه، به نوعی یقین پیدا می کند که واقع را احراز کرده، این تقریبا محل بحث نیست. ما به این مسئله در بحث از ترتیب ابدال ثلاثه اشاره کردیم، اگه خاطرتون باشه اونجا در مسئله تقدم و تأخر احتیاط و اجتهاد و تقلید که آیا اجتهاد و تقلید بر احتیاط مقدمن یا احتیاط بر اجتهاد و تقلید مقدمه، یا اینکه در عرض هم و در رتبه واحد هستن، اونجا گفتیم بعضی ها قائل به تقدم اجتهاد و تقلید بر احتیاط شدن و ادله‌ای رو برای مدعای خودشون اقامه کردن که از جمله اون ادله همین دلیل بود که چون جواز احتیاط محل اختلاف است، لذا مکلف باید یا مجتهد باشه یا مقلد. ما در پاسخ به اون دلیل هم جواب نقضی دادیم هم جواب حلی، که جواب حلی ما این بود که احتیاطی که در عرض اجتهاد و تقلید محل بحثه به عنوان طریق امتثاله، نه عنوان احتیاط. به مستدل ما اشکال کردیم، گفتیم اینجا عنوان احتیاط محل بحث نیست که شما دارید اختلافی بودنشون رو دلیل میگیرید بر این که پس باید اجتهاد و تقلید مقدم باشه. اونجا در بحث ترتیب بین اجتهاد و تقلید گفتیم اون احتیاط به عنوان طریق امتثال مد نظره. ما این مسئله رو اونجا اشاره کردیم. خب حالا اون چه که ما در اینجا داریم عرض میکنیم و میگیم سید در مسئله پنجم به اون اشاره کردن همینه، سید در اینجا داره به مسئله مشروعیت احتیاط اشاره میکنه. یعنی چی؟ یعنی آیا اساسا میشه احتیاط کرد یا نه؟ اصلا احتیاط مشروع هست یا نیست؟ ما این بحثو در به اصطلاح اجتهادم داشتیم، در تقلیدم داریم. یعنی در هر ستای اینا ما دو تا بحث داریم، چه در اجتهاد، چه در احتیاط، چه در تقلید. آیا اجتهاد مشروعیت داره یا نداره؟ اصلا به چه دلیل ما حق داریم اجتهاد بکنیم؟ اجتهاد یه فعلی از افعال انسان ها، مثل نماز خوندن، مثل کسب و کار، مثل شراب خوردن، اینا افعال انسانه. بعضیش واجبه، بعضیش حرامه، بعضیش مباهه. خب اجتهاد آیا جزء کدام دسته از افعال انسانه؟ اصلا مشروع هست یا نیست؟ تقلید آیا مشروع هست یا نیست؟ احتیاط آیا مشروع هست یا نیست؟ یه بحثه. یه بحث اینه که خب ما اینها را سه طریق برای امتثال میخواییم ببینیم. امتثالی که مستند به اجتهاد باشه، امتثالی که مستند به احتیاط باشه، امتثالی که مستند به تقلید باشه، اینا میخواییم ببینیم آیا درسته یا نه. یعنی چی؟ یعنی آیا اگر عمل با یکی از این به اصطلاح مستند به یکی از این سه چیز بود درسته یا نه؟ اصل از این بله. و لزومش هم عقلی بود، وجوب این که انسان یا باید محتاط باشه یا مقلد یا مجتهد در مقام عمل، گفتیم عقل اینو میگه. پس اینا دو تا بحثه. ما در بحث مشروعیت، در بحث مشروعیت از بحث مشروعیت احتیاط، مشروعیت تقلید، مشروعیت اجتهاد، که آیا اینا کارای جایزین یا حرامین، اینا رو باید بریم سراغ ادله و دلیل برش بیاریم. بحث امتثال یه بحث دیگریست. اون چه که اینجا مرحوم سید دارن ذکر میکنن چیه؟ بحث مشروعیت احتیاط. پس این که میفرماید فی مسئلت جبله، فی مسئلت جواز الاحتیاط یلزم ان یکون مجتهدن او مقلدن لان المسئله خلافیه، این اشاره به مشروعیت احتیاط داره. یعنی اگه شما میخوای بدونی احتیاط مشروعیت داره یا نداره، باید از چرایی بفهمیم، اجتهاد کنیم یا تقلید. یعنی یا بریم خودمون ادله رو بررسی کنیم ببینیم احتیاط شرعاً جایزه یا نه، یا بریم از یه مرجع تقلید سوال کنیم آقا اصلا اگر کسی بخواد احتیاط بکنه احتیاط جایزه یا نه. این باید این کارو بکنه، چون مسئله محل اختلافه. بعضیا احتیاط رو شرعاً جایز نمیدونه، اما اگر خودش بخواد ببینه حالا من احتیاط بکنم، عملم را در مقام عمل احتیاط بکنم، این مجزی هست یا نیست، اینجا دیگه اجتهاد و تقلید نمیخواد. این عقل اوست که به او میگه عمل تو مکفیست، تو به همه محتملات اتیان کردی، واقع رو احراز کردی. دوم منظور تو کدومه؟ مشروعیت. حالا اول و دوم رو نگید. نه نه اینجا اون نیست، اینجا این نیست. خب اینجا منظور، اینجا همون معنای اول، اینجا من نگفته معنای دوم، شاید اول و دوم اشتباه نوشتی شما. نه اینجا هم معنای اول، یعنی من حالا ببینی اصلا اول و دوم کار نداشته باش، ما گاهی اینجا منظور همون مشروعیت احتیاط، در مشروع حکم احتیاط و بحث از مشروعیت احتیاط یا باید اجتهاد کنیم یا تقلید کنیم. روشن شد الان؟ خب
حالا اگر منظور این شد که دیگه اون وقت
خیلی جایی برای بعضی از حواشی که به این عبارت مرحوم سید زدن نیست،
حالا
اشکالی نداره، شاید خواستن برای وضوح بیشتر و تفکیک بین این دو جهت این حاشیه رو بزنن. مرحوم کاشف القتال ذیل مسئله پنج اینجور حاشیه زدن، لکن ببینید این که سید فرمود در جواز احتیاط باید مجتهد باشه یا مقلد، ایشون نوشتن لکن لو عمل بالاحتیاط به غیر اجتهاد ولا تقلید اجزعه،
اگر عملش
عمل بکنه بدون اجتهاد و تقلید یعنی چی؟ یعنی احتیاط بکنه،
یعنی در مقام عمل احتیاط بکنه،
اجزعه، این مجزیست، این مکفیست، لأنه احرز الواقع، برای اینکه واقع را احراز کرده.
و عرض کردم حالا ضرورتی برای این نبود چون معلومه اینجا مسئله مشروعیته، اما حالا شاید ایشون خواسته با این حاشیه تأکید کنه که بالاخره نظر سید به مسئله مشروعیت و مسئله امتثال و احراز واقع یه چیز دیگه است، در اونجا هیچ ضرورتی ندارد که ان اجتهادن یا تقلیدن باشه. خب این مسئله به اصطلاح این مطلب اولی بود که اینجا عرض کردیم.
در عبارات بعضی از بزرگانم مثلا به طور واضح‌تری شاید به این مسئله اشاره شده، میتونید مراجعه کنید که اصلا بحث اینجا بحث از حرمت و اباحه به عنوان احکام تکلیفیه است، ربطی به مسئله عمل و اجتزاء و اکتفاء در مقام عمل نداره.
مطلب دوم
از سه مطلبی که در تنبیه چهارم گفتیم باید اشاره کنیم، مطلبی است که ایشون در مسئله ششم فرموده.
مسئله شش
اینه، مرحوم سید در مسئله شش عروه اینجور می‌فرماید: فی ضروریات لا حاجت الی تقلید که وجوب صلات و صوم و نحوهما و کذا فل یقینیات اذا حصل له الیقین.
خب در ادامهش داره و فی غیر حمایت و تقلید تا آخر. ببینید سید می‌فرماید دو جا نیاز به تقلید نیست.
وقتی میگه نیاز به تقلید نیست یعنی در این دو جا تکلیف معلومه، در این دو جا شاید نه اجتهاد لازمه نه تقلید نه احتیاط.
حالا اون دو جا یکی ضروریاتن یکی یقینیات. امام رحمت الله علیه در مقدمه این را فقط راجع به ضروریات فرمودن، فرمودن در غیر ضروریات یا باید مقلد باشه یا مجتهد یا محتاط. ما قبلا این بحث را مطرح کردیم که چرا در ضروریات بحث تقلید و اجتهاد و احتیاط لازم نیست. اونجا دو تا بحث داشتیم اگه خاطرتون باشه، یه بحث در این بود که آیا
در ضروریات تقلید و اجتهاد و احتیاط نیاز نیست. یعنی ما محتاج به این طرق نیستیم، به مثلا اجتهاد یا تقلید، یا نه در ضروریات تقلید و اجتهاد و اینها جائز نیست، نه اینکه نیاز نیست. فرق میکنه این دوتا. یه وقت میگیم در ضروریات تقلید نیاز نیست، یه وقت میگیم در ضروریات تقلید جائز نیست. ما اونجا این بحث رو تفصیلا مطرح کردیم، دلیل هم برش آوردیم. حالا اون مقداری که تو ذهنم، چون خیلی فاصله افتاده، اونجوری که در ذهنم هست حالا باز مراجعه هم بکنید شما، اینه که ما گفتیم در ضروریات و دلیلم برش اقامه کردیم که در ضروریات تقلید جائز نیست، یعنی مجالی برای تقلید جائز نیست به این معنا، نه اینکه نیاز نیست. نه لایق میگید لازم نیست تقلید کنی، یه وقت میگی اصلا نمیتونی تقلید کنی، مجالی برای تقلید نیست. من خاطرم از اونجا ما عرض کردیم در ضروریات مجالی برای تقلید و اینها نیست. خب مرحوم سید اینجا یقینیات را اضافه کرده. حالا ما علت این که الان در این تنبیه داریم این جهت رو اشاره میکنیم رو این اضافه یقینیاته. خب اینجا ببینیم آیا بین ضروریات و یقینیات فرق یا نه. منظور از یقینیات چیه؟ آیا نیازی هست به افزودن یقینیات یا نه؟ یا نه ممکنه کسی بگه آقا اصلا ضروریات یه معنای عام میداره که شامل یقینیات هم میشه. اجمالا ما باید به این موضوع اشاره کنیم، چون بحث از این که خود ضروری چیه بحث خیلی مفصل مستقلی نیاز داره. اصلا ضروری دین چیه؟ ضروری که میگن یعنی چی؟ تو این اختلاف درش هست، بحث نیاز داره. حالا صرف نظر از اون بحث‌های مفصل، اجمالاً فرق ضروری و یقینی اینه که ضروری یعنی اون حکمی که نیاز به برهان و استدلال نداره، اما یقینی نیاز به برهان و استدلال دارد. خب ما اینجا وقتی عبارات و نظرات بزرگان و فقها ها رو میبینیم، میبینیم که در این مسئله با هم اختلاف دارن. بعضی معتقدن اصلاً حکم میتونه متصف به ضروری بشه، اما متصف به یقینی نمیتونه بشه. یعنی چی؟ یعنی بر این عقیدن این گروه که ما دو دسته از احکام داریم، یک دسته احکام ضروری هن، یک دسته احکام ضروری نیستن. احکام ضروری مثل نماز، وجوب نماز و روزه و حج و امثال اینها، یک دسته احکام هم ضروری نیستن، شاید اکثریت احکام این چنین باشه. حکم میتواند متصف به ضروری و غیر ضروری بشه، یعنی دو نوع حکم داریم. اما اینجور نیست که دو نوع حکم داشته باشیم، یکی یقینی یکی غیر یقینی. بعضی از احکام یقینی باشن، بعضی ها غیر یقینی. یعنی این وصف حکم نیست. پس یقینی چیه؟
یقین در واقع یک وصف و حالتی است که برای نفس انسان پیدا میشه که نسبت به بعضی از احکام یقین پیدا میکنه، نسبت به بعضی ها یقین پیدا نمیکنه. حالا طریق وصول یقین یا مثلا تواتره، تواتر یک روایتی باعث میشه انسان به اون حکم یقین پیدا کنه، اجماع قطعی و محصلی قائم میشه، سبب میشه انسان یقین پیدا کنه. یا حتی ممکنه یه خبر غیر متواتر باشه اما قرائن قطعیهی داشته باشه که موجب یقین به این حکم بشه. طبق این بیان یقین وصف حکم نیست، حواست اینجا شما، خصوصیت حکم نیست. اینجور نیست که ما احکام یک دسته فی نفسه یقینی باشن یه دسته غیر یقینی، نه، این یقینی بودن و نبودن حالاتی است که برای ما پیدا میشه نسبت به احکام. لذا نظرشون اینه حکم ضروری داریم و غیر ضروری، اما حکم یقینی و غیر یقینی نداریم. خب طبق این نگاه که ظاهراً امام رحمت الله علیه به این نظر عنایت دارن، لذا فرمودن در غیر ضروریات انسان باید کل بالغ غیر بل کل مکلف غیر بالغ مرتبت الاجتهاد، یجب که در غیر ضروریات یا مقلد باشد یا محتاط. در مقدمه تحریر این رو فرمودن، در مقدمه اجتهاد و تقلید اسمی از یقینیات نبردن. وجه این که یقینیات رو ذکر نکردن اینه که ضروری را وصف برای حکم میدانن، میگن ما حکم ضروری داریم و غیر ضروری. ضروری هم اونیه که نیاز به برهان نداره، استدلال این معلومه دیگه، برای چی بریم اجتهادش کنیم، برای چی کسی بره تقلید کنه، دیگه انقدر روشن و واضح. ما قبلا هم دلیل بر این که در ضروریات اجتهاد و تقلید و احتیاط لازم نیست رو اشاره کردیم، دیگه مراجعه بفرمایید. و اینکه چرا یقینیات رو نفرموده، چون عرض کردیم مثلا یقینیات از نظر ایشون وصف برای حکم نیست. ما دو نوع حکم نداریم، یقین حالتی است که برای انسان پیش میاد. این اما در مقابل خب ادعی قائلن که ما همانطوری که حکم ضروری داریم و حکم غیر ضروری، حکم یقینی داریم و حکم غیر یقینی. منظور از حکم یقینی یعنی حکمی که به وسیله یک خبر متواتر حاصل شده، حکمی که به وسیله اجماع قطعی ثابت شده، حکمی که به وسیله خبر واحد محفوف به قرائن قطعیهی که موجب یقینند ثابت شده، اینا به عنوان حکم یقینی شناخته میشن. اما حکم غیر یقینی حکمیست که مثل بسیاری از انسان ظن به اونها داره، قطع و یقین براش حاصل نمیشه، البته ظن و گمان معتبر. اینات فرمودی خب این مسائل این احکام یقینی درست یقینی هن اما احتیاج به استدلال دارن.
فرضاً ممکنه کسی از راه اجماع محصل به حکم یقین پیدا کنه، علم وجدانی پیدا کنه، نه علم تعبدی. خب خبر متواتری اگر برای یه حکم قائم شد، این موجب یقینه برای انسان. اگر اجماع قطعی و محصل قائم شد، این موجب یقینه. در خود همین اقامه خبر متواتر یا اجماع یا خبر محفوف به قرائن قطعی استدلاله. شما الان از شون اگه سوال کنن چرا نماز واجبه، اینکه احتیاج به دلیل نداره. شما هیچ کتاب فقهی رو نمیبینید که درش بحث از وضو و اصل نماز کرده باشه، اما در مورد فروع نماز این همه استدلال میشه. اما در یقینیات خب استدلال لازمه، و اگر یه حکمی یقینی هم باشه اما ضروری نباشه، طبیعتاً استدلال میخواد. هر ضروری یقینی هست، هر حکم ضروری مسلم یقینیه، هر حکم ضروری مسلم همه مسلمونا بهش یقین دارن، اما هر یقینی ضروری نیست، هر حکم یقینی ضروری نیست. طبق این به اصطلاح بیان، طبق این موضع و نگاه که بالاخره ما حکم یقینی هم داریم در مقابل حکم غیر یقینی، و این با حکم ضروری فرق میکنه. خب اگر این موضع و این نگاه باشه، طبیعتا نیاز به ذکر یقینیات هست، کما اینکه مرحوم سید عرض و حضور شما اینجا فرمودن که لا حاجت، بله، به ضروریات لا حاجت الی تقلید، و کذا فل یقینیات. منتها یه قیدی آوردن، اذا حصل له الیقین، شرطی که برای این شخص یقین حاصل بشه. این که میگه اذا حصل له الیقین، اشاره به همین جهت داره که ما احکام یقینیه داریم، فی نفسه احکام بعضی یقینی هستن، منتها گاهی این احکام یقینی برای انسان یقین حاصل میکنن، گاهی یقین حاصل نمیکنن. اگر یه حکم یقینی بود اما موجب حصول یقین نشد، اینجا اجتهاد و تقلید درش لازمه یا نه؟ بله حتما لازمه. پس در یقینیات یه قیدی میخواد، و اون قید اذا حصل له یقینه. این حالا جا بحثه که آیا واقعا در یقینیات و ضروریات علا فرض این که اینها دو چیز جدا باشن، علم مکلف و یقین مکلف دخیل یا نه، یعنی در ضروری بودن علم ما مدخلیت داره یا نه، در یقینی بودن، در یقینی بودن یک حکم علم و یقین ما مدخلیت داره یا نه. این حالا بحثایی است که جای طرح اونها است، اما دیگه حالا این سیدی دیگه میشه مسائل به اصطلاح حاشیه ای این بحث، ضرورتی به طرحش نیست، وقتم گرفته میشه. ما حالا تا حالاش خیلی معطلم شدیم و بالاخره اینجور نشه تا آخر سال دو تا سه تا مسئله، البته نه دیگه، حالا از این بعد چون ما یه سری بحثایی که داشتیم از اول بحثای مقدماتی بود، کل سلا مطالبی که عرض کردیم، خب یه بخشیش از باب این که در این کتاب نیامده ناچار بودیم طرح کنیم، ولی انشاءالله دیگه مقداری از این بحث‌های غیر زائد اجتناب بکنیم و به بحث‌های اصلی تر برسیم. نتیجه این که حق همین است که امام فرمودن ما برای حکم وصف یقینی نداریم، یعنی اینجور نیست که احکام دو دسته باشن، یک دسته احکام یقینی باشن یه عده غیر یقینی. یقینی بودن و نبودن حالات و اوصاف خود انسانه، نه وصف برای حکم. دقت فرمودی؟ لذا صرف ذکر ضروریات کافی است. حالا به هر حال چه یقینی بودن وصف حکم باشه چه نباشه، چه حکم دو دسته باشه یقینی و غیر یقینی چه نباشه، نتیجه اینه که در ضروریات نیاز به تقلید نیست. در مواردی هم که انسان یقین داره اونجا نیاز به تقلید نیست. وجهش هم اینه که قطع و یقین حجیت ذاتیه داره. ما یکی از ادله‌ای که در باب عدم مجال برای تقلید و مجال برای به اصطلاح اجتهاد و تقلید در ضروریات گفتیم همین بود، اینجا هم همین رو میگیم. یعنی به عبارت دیگه خیلی بین این مبنایی که گفتیم به نظر میرسه نظر سید باشه و مبنایی که در متن تحریر آمده و ما گمانمون اینه که نظر امام این باشه، از نظر عملی فرق نمی کنه. فقط فرمودید نتیجهش برحال در هر دو یکیست. چه ما بگیم حکم یقینی داریم و چه بگیم حکم یقینی نداریم، بالاخره در هر دو اگر حکم یقینی هم نداشته باشیم، بالاخره یقین که برای ما حاصل میشه، اونجایی که یقین حاصل میشه احتیاج به احتیاط و تقلید، اجتهاد و تقلید نیست. اینم این مطلب دوم. مطلب سوم هم سید در مسئله هفت فرمودن عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل. عمل عامی که نه احتیاط و نه تقلید درشه باطله. امام هم در مقدمه فرمودن فعمل العامی غیر العارف به مواضع الاحتیاط من غیر تقلید باطل به تفصیل یأتی. خب ما حالا در مورد این که اگر کسی عمل بکند بدون احتیاط و تقلید، عمل عامی یعنی کسی اجتهاد نمی کنه، یعنی نه اجتهاد کنه نه احتیاط نه تقلید، این باطله. حالا چرا؟ اینو ما دیگه چون یه بخش مهمیش در مباحث تقلید خواهد آمد، مرحوم سید اینو در مسئله 16 بهش خواهند پرداخت. امام هم در یکی دو موضع از جمله در مسئله 40 تفصیلی رو که بعد دادن بهش اشاره خواهند کرد. لذا این مسئله رو هم ما ارجاع میدیم به اونجا و اجمالا معنای این فرمایش مرحوم سید در اینجا اینه که اینجا این که فرموده عمل عامی بلا تقلید بلا احتیاط باطلون، این بطلان به معنای عدم صحت در به اصطلاح به معنای عدم صحت نیست، ولو این که مطابق واقع باشه. این بطلان به معنای این است که عقلا در مقام امتثال ما نمیتوانیم به اون اکتفا کنیم مادامی که صحت اون عمل کشف نشده باشه. این اجمالش، حالا تا تفصیلش برای بعد انشاءالله. اینم تنبیه چهارم از تنبیهات. انشاءالله فردا مسئله دو راجع به تقلید شروع خواهد شد. حالا ببینیم چه میشه. الحمدلله رب العالمین. شما چی شد سوالتون؟ آقا ببخشید من میخواستم